بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ولایت فقیه مطالب مربوط به اقتصاد. عرض کردم که در نامه 53 نهج البلاغه، نامه که حضرت امیر علیه السلام برای مالکش تر نوشته، همه مطالب در آنها وجود داره. در قسمت اقتصاد یکی از بحث‌ها این بود که فرمودن ومن من الاحتکار، از احتکار جلوگیری کن. بعدم فرمودن که بایستی خرید و فروش با قیمت مناسب عادلانه باشه. بس دو مطلب در اینجا وجود داره. یک مطلب احتکاره، یک مطلب هم تسعیر. تسعیر یعنی قیمت گذاری، یعنی حاکم شهر فقیه که از لحاظ اقتصاد به بازار نظارت داره باید این دو موضوع در نظر بگیره. اول موضوع احتکاره که انجام نگیره، دوم اینکه در قیمت گذاری مؤثر باشه. این دوتا مطلب عرض میکنیم. در باره مطلب اول که احتکار بود مقدار بحث کردیم که آیا مکروه یا حرام یا موارد فرق میکنه. این یک بحث بود. یک بحث این که انحصار به طعام داره، به غذا داره. بعد از کلمات بسیاری مثل تا امام رضوان الله علیه اختصاص دادن به طعام، اما صاحب جواهر در جلد 22 که این بحث داره میگه نه، هر چیزی که مورد احتیاج جامعه باشه و در بازار اگر افرادی احتکار کنن و مردم آنها را لازم دارن، به مشقت بیفتن یا به ضرر بیفتن مردم، در اینجا هر چی خوراک باشه، پوشاک باشه، چیز دیگه باشه، هر چی باشه، در اینجا اون حاکم حق داره به این که دخالت بکنه و جلو احتکار را به این ترتیب بگیره. عرض کردم که ما الان در کلیات در تمام مباحث احتکار بحث نمی‌کنیم، اما اون اندازه لازمه که بحث کنیم به این که بله، در از جنبه اقتصاد بایستی حاکم، فقیه، والی، امام جلو احتکار را بگیره. این یه مطلب بود. مطلب دوم تسعیره، تسعیر قیمت گذاری. اشخاصی اجناسی را تولید میکنن، آیا آزاد باشن به هر قیمت بفروشن؟ این را هم باز امام رضوان الله علیه خیلی احتیاط میکنه به این که نمیتونیم ما ملزم کنیم فروشنده را که به این قیمت بفروش. بله، اما ظاهرا اطلاق ادله داله بر ولایت که باید اینجا منفعت شخص از یک طرف، منفعت جامعه از یک طرف، مسئله اهم و مهمه، مسئله جامعه اهمه. مثل یک فردی چقدر منفعت ببره نبره، اون یک فرده ولی این جامعه است. از لحاظ تقدیم اهم بر مهم که شیوه اغلا بر همینه، از اینجا دخالت حاکم در قیمت گذاری. الان با دولت فعلی که از مطالبه که ما از اول گفتیم به دولت اینه که وقتی که افرادی جنس تولید میکنن باید افرادی باشه کارشناس و متخصص، حساب کنه چقدر در تولید پول مصرف کرده و یک منفعتی هم به اون مولد داده بشه. از طرفی هم مردم احتیاج به این متاع دارن، یک قیمت مناسبی جلب کنه که الان در دنیا معموله. هر چی که شما بخری قیمتش روش معین شده، در شهر و روستا و بین راه و هر کجا قیمت همینه. این یک کار بسیار خوبیه که در مملکت ما نشده و باید این کار بشه. اگر مردم ما آزاد بذارن، تنها کالا نیست، خدمات. خدمات مثل این که خیاط لباس میدوزه، اتوشویی لباس رو مثلا میشوره، مثلا جاهایی که منزل اجاره میدن به سفرسنج که مثلا مراکزی که منزل اجاره میدن، چون خیلی کارا نوعش خدمات است، نه کالا. خدمت انجام بدن فرق نمیکنه. در هتل ها مثلا هر قیمت دلشان بخواد، نه، این باید هم کالا هم خدمات، هر دو دولت حاکم باید اشراف داشته باشه، یک قیمت معین کنه، اون قیمت هم اعلان بشه و معلوم باشه. در خیلی جا در اروپا نتا که یک کیلو زغال میخری روش قیمت نوشته، یک پرتقال قیمت روش نوشته شده. اگر مردم آزاد بذارن، کسانی که تولید میکنن، خب روز به روز قیمت ها رو بالا میبرن، خب آزاد باشن. نه، یک نظارت کامل مال هم به احتکار انجام نشه، هم به تسعیر، یعنی قیمت گذاری، که در این نامه حضرت امیر علیه السلام هر دو را فرموده، هم فرموده جلو به احتکار را بگیر، هم ولیکن بیع و بیعن سمهن، سمهن آسان، به موازین عدل و اسعار لا یجه بالفریقین، هم باید خرید فروش قیمت داشته آسان باشه برای خریدار و اینا، موازین عدل در بین باشه و قیمت قیمت باشه که نه اسحاف باشه به مولد و فروشنده، نه اسحاف باشه به خریدار. خب این مربوطی به مسئله اقتصاد بود که با انفال و زکات و خمس و این قسمت ها را با توفیق پروردگار بحث کردیم. بحث با هم در مواردی است که در روایات پیدا میکنیم که تصریح شده به این که حاکم و والی باید دخالت بکنه. انجام معلوم میشه ولایت فقیه بخوام بگیم دیگه، دلالت داره برای این که باعث یک نفر، حالا یا امام یا قائم مقام امام، بالاخره کسی که ولایت داره قدر و تقنش فقیه عادله، باید دخالت کنه در اجرای قوانین و احکام الهی. خب هنچه ما گفتیم دیگه، گفتم یا ولایت فقیه اقتضا میکنه به این که این بعد داره به همین کرز کردن، چیزی تازه اینی همین کرز کردن. بالاخره فقیه اونقدر ولایت و قدرت داره بر این که ملاحظه کنه هم فروشنده را، هم خریدار را، هم فرد را و هم جامعه را به قیمت گذاری بکنه. تخلف از اون هم البته جایز نیست و کسی تخلف کرد ملاحظات میکنه، دوشن شد دیگه داره. خب حالا بحث دیگه است، اون بحث دیگه. ما عرض کردم دو جور بحث داریم، یک بحث داریم در این که ولایت فقیه بحث بریم، یک بحث راجع به جزئیات احتکار، جزئیات الامر باشه، بحث ما نیست، اون در جای خودش باید بحث بشه. خب حالا عرض کردم به این که ما ابواب فقه را از طهارت تا دیات روایات وارد در نظر میگیریم، هر کجا کلمه والی، ولی، امام به کار برده شده دلیل بر ولایت فقیهه، برای خاطر اینکه اون کسی که امام یا والی یا ولی در این جریان ها که مجری این احکام، همیشه که امام معصوم در میان مردم نیست و نمیشه این قبیل احکام معطل بمانه. اختصاص به زمان دون زمان، به عصر دون عصر، به مکان دون مکان که نداره، برابر ما از این قبیل روایات استفاده میکنیم ولایت فقیه را. وقتی که خود پیغمبر امام در میان مردم نیست، کسی میتونه قائم مقام منائب مناب باشه؟ چه کسیه؟ اون کسی که فقیه عادل باشه. از این جهت این بحث اقتصاد فعلا به ترتیبی که ما پیش بریم تمام شد، وارد بشیم به بحث حج. مسئله حج یک مسئله بسیار مهمه، برای اینکه اسلام دینی است که هر کارش، اقتصادش، عبادتش، فرهنگش همه با سیاست توامه. بنابراین عبادت همون نماز جماعت خودش یک سیاستیه، برای خاطر که به جماعت بخوانن نه به فرد، منتها واجب نکرده در بسیاری از جاها. خب حالا که به جماعت بخوانن یک فرد عادل جلو بیندازن، پشت سر او قرار بگیرن، این خودش یک سیاستیست که در اجتماعات همیشه باید اون جنبه های معنوی، ارزش های الهی را مقدم بدارن. این نماز جماعته. جمعه که میاد دیگه شدیدتر، اونجا دیگه خب معلوم است که باید مردم جمع بشن در یک نقطه، از یک فرصت تا یک فرصت که اینجا جمع بشن، وقت چه شرایطی امام جماعت داره، امام جمعه داره، خطبه هاش باشه، خطبه ها چه باشه و چه سیاستی خودش. خب تو همینطور حساب کرده آمدیم دیگه تا میرسیم به حج. حج دیگه اوج قدرت اقتدار اسلام رو در این قسمت میرسانه که همه مسلمان ها در زمان معین، نگفته هر کس هر وقت دلش خواست بره مکه و اعمال حج انجام بده، زمان رو معین کرده، نگفته دو فلانجا فلانجا، مکان رو معین کرده، سال یک مرتبه تمام افراد وسطی مسلمان ها در یک زمان در یک مکان جمع کنن، خوب خیلی مسئله مهمیه، این به این سادگی نیست. خب چرا جمع بشن؟ برای خاطر که جمع بشن مسلمان ها مشکلات خودشون در میان بگذارن، اطراف دیگه سعی کنن در رفع مشکلات وحدت و اتحاد و کمک و مساعدت و تعاون علی البر و تقوا و خلاصه خیلی فلسفهش برسه مهمیه. اطراف دیگر هم مسئله براعته که امام رضوان الله علیه خیلی بین عنایت داره. خب بالاخره مسلمان ها امکانات زیاد دارن، قدرت زیاد دارن، وحدت و اتحاد و امکانات قدرت یک طرف، اطراف همه مسلمان خب دشمنانی هم دارن که همیشه در کمین اینا هستن از اول برای ضربه زدن به اسلام و مسلمان ها. خیلی براعت هم یه خشم مقدس، همینطوری که اون عاطفه و محبت مقدس در جای خود بسیار مهمه، این خشم مقدس هم در جای خودش خیلی مهم و اثر گذاره. از این جهت خب اینا باید براعت، یعنی دشمنانشون رو بشناسن، نقشه های دشمنان در بین در نظر بگیرن، با هم وحدت اتحاد در رفع این. اینه که در کلمات امام رضوان الله علیه در صحیفه نور در چند جا امام درباره حج بحث کرده، مسئله براعت را هم اصلا تأکید دارن. خب در قرآن کریم یک سوره بسم الله الرحمن الرحیم نداره، این سوره هم براعت، سوره توبه است دیگه، این بدون فلسفه که نیست. برخلاف مسلمان همونطور که نسبت به وحدت و اتحاد و جنبه های مثبت باید متحد باشن، متسلف باشن، نسبت به دشمنانشان هم بایستی بسیار متسلف باشن، خشم مقدس داشته باشن. اگر این طور نباشن ها سلطه پیدا میکنن، اسلام را از بین میبرن، ضربه به اسلام میزنن. حالا یک چند کلمه ما از کلمات امام چون یادداشت فراوان داریم. ایشان در صحیفه نور جلد 19 فرمانید چه فرصتی بالاتر و بالاتر از کنگره عظیم حج که خداوند متعال برای مسلمانان فراهم آورده. مع الاسف ابعاد مختلف این فریضه عظیم سرنوشت ساز به واسطه انحراف های حکومت های جور در کشورهای اسلامی و آخوندهای فرومایه درباری و کشفهمی های بعضی از معممین و مقدس نماها در تمام کشور اسلامی در برنامه ابهام باقی مانده است. کشفهمانی که حتی با تشکیل حکومت اسلامی مخالفند و آن را از حکومت طاغوت بدتر می دانند. کشفکرانی که فریضه بزرگ حج را محدود به یک ظاهر بی‌محتوا می دانند و ذکر گرفتاری های مسلمانان و کشورهای اسلامی را برخلاف شرع و تا سر حد کفر میشمارن
اگر بخوان مسلمان ها جمع بشن درباره امور اجتماعی، این میگه کفره. وابستگان به حکومت های جابر انحرافی که فریاد مظلومانی را که از گوش و به کنار جهان در این مرکز فریاد جمعی جمع گردیدن، این زندقه میدانن، برخلاف اسلام میدانن، نظر داره به همون جریان وهابی های سعودی. بازیگرانی که برای عقب نگه داشتن مسلمانان باز کردن راه برای قارتگران و سلطه‌جویان، اسلام را در کنج مساجد و معابد محصور نمودند. اهتمام به امر مسلمین را برخلاف اسلام و وظایف مسلمانان معرفی میکنند. معرصف دامنه تبدیلات گمراه کننده به قدر بوده و هست که دخالت در هر امر اجتماعی و سیاسی را در جامعه مسلمین برخلاف وظایف روحانیین و علمای دین میدانند. دخالت در سیاست را گاهی دخالت در سیاست گناه نابخشودنی میخوانند. فریضه نماز جمعه را که به یک صورت خشک مقصور کرده و تجاوز از این حد را خلاف اسلام میدانند. بله، خلاصه چند صفحه از این غیر مطالب واقعا یکی از چیزهایی که در موفقیت امام رضوان الله علیه در ایام خیلی مناسب بدانیم، این قلم امام بوده. این قلم یک قلم خیلی کوبنده است. قلم یک فریادگر است که واقعا از اعماق دل برمیخیزه، از فرهنگ اسلام برمیخیزه. خلاصه حج خیلی مهمه و خیلی هم تحریف شده، مثل یک وظیفه فردی، مثل یک نمازی برن اونجا اعمال انجام بدن برگردن. این حج به این قدر، و حالا اینکه حج اینطور نیست، خیلی عظمت داره. حالا ما وارد بشیم به روایاتی که از ائمه علیه السلام درباره حج، نظر داره که حج باید تحت ولایت انجام بده، یک والی امام حاکمی باید باشه که باید حج زیر نظر اون انجام بشه. بله، خب حالا حج در حدیث اول از باب پنجم از ابواب وجوب حج، صفحه 15 جلد 8 وسائل، وسائل 20 جلدی این جلد 8 شه. خب در اینجا صفحه 15 باب پنجم من ابواب وجوب الحج این است که محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، این احمد ابن محمد، این حسین ابن سعید، این نضر ابن سوید، این عبدالله ابن سنان، حدیث سندن صحیحه، این ابی عبدالله علیه السلام، ولو اتل الناس الحج، اگه مردم به حج نروند، لوجب علی امام ان یجبرهم علی الحج، بر امام لازمه که اجبارش کنه بر حج، ان شاء و ان ابوا، چه مردم بخواهن چه نخواهن بر امام لازمه مردم را مجبور کنه بر امام. از این کلمه امامه، این کلمه امام در اینجا باید یک معنی عامی داشته باشه، منحصر نباشه به پیغمبر و امام معصوم، زیرا اگر اینجور باشه لازم باشه که قرنها این قبیل احکام معطل بشه، معوق باشه. این احکام برای زمان دون زمان نبوده که، برای همیشگیست دیگه. خب برای اینجا برای میشه امام در اینجا یک معنی عامی باید داشت، لوجه و علال امام ان یجبرهم علی الحج ان شاء و ان ابوا، فان هذا البيت انما وضع علی الحج، این خانه وضع برای حج. میدانید که در نهج بلاغه در نامه 47 الله الله فی بیت ربکم، اونجا که از رفتم این وصیت الله علیه السلام لما ضربه ابن ملجم، همان وصیت که به تقوا تقوا الله انطور چیزا و کنال ظالم خستان و علم مظلوم اونا الله الله فی الایتام، الله الله فی جیرانکم، الله الله فی الصلات، تا مرسی الله الله فی بیت ربکم، لا تخلوه ما بقیتم، خانه خدا را مادامی که زنده هستی خالی نگذارید. فانه ان ترک لم تناظرو، اگر خانه خدا رفتن ترک بشه نظر رحمت پروردگار از شما سلب میشه. خب این برای همیشه است، برای یه زمان خاصه که نیست، که الله الله فی بیت ربکم لا تخلیه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظرو. این مرد از این طرف میگه به اینکه اگر مردم کوتاه بکنن علل امام ان یجبرهم، منظور اینه که کلم اینجور کلماته. اینجا معلوم میشه به این که امام یک معنی عام میداره، شامل فقیه عادل هم میشه، باید مجبور کنه مردم برن به حج، برن که این خانه خدا هیچ وقت نباید زیارتش ترک بشه. خبر اول و دوم، حالا این دومش هم، این خبر اول و صاحب وسائل اول از کلینی نقل کرده، بعد و رواه صدو، بعد رواه شیخ. یک خبر است که مشایخ ثلاثه نقل کردن، تهذیب و من لا یحضر و کافی اولی بود. خبر دو محمد بن حسین صدوقه باز. اینجا لو ان الناس لترک العجل لکان علی الوالی، اون خبر اول خانه علی امام میگه، اینجا والی میگه. بالاخره معذره که باید یک سرپرستی باشه که مردم مجبور کنه به حج رفتن. درکل لکان علی الوالی ان یجبر آمد علی ذلک و علی المقام عنده ولو ترک زیارت النبی، اون پیغمبر هم اینطوره، مکه و مدینه، اگر زیارت پیغمبر هم ترک کردن، لکان علی الوالی ان یجبر آمد علی ذلک و علی المقام عنده فان لم یکن لهم اموال انفق من بیت مال مسلمین، اگر مردم در مضیقه باشن نتوانن برن، باید از بیت المال بده جمعیت را گسیل کنه بفرسه، هم برای حج هم مدینه زیارت قرب. خبر دومه. باز خبر سوم پس مضمونش همینه. خب این استفاده از کلمات امام و والی یک مطلبه. مطلب دیگه در اینجا این است که این خالا بعدن توضیح، امام صادق علیه السلام خودش برای مکه رفته بوده. خب بعد امام صادق رفته بوده خودش مکه، با جمعیت حرکت میکرده، ولی والی و مدیر حج امام صادق نبوده، یه نفر دیگه بوده. اون یه نفر اطراف بنی عباس، چون اون زمان خیلی شدید بوده سختگیری به ائمه علیهم السلام، چون خیلی سختگیری بوده امام صادق مثلا نذاشتن که این والی بشه و اینا، چون حکومت دست بنی عباس دیگه. این فر به نام اسماعیل ابن علی ابن عبدالله ابن عباس، اون والی بوده. امام صادق که میرفته بغله امام صادق، یعنی اون قاتلی که سوار بوده، اون قاتل مثل اینکه یه جور حرکت کرده که امام صادق افتاده سقوط کرد. برای احترام امام صادق علیه السلام مردم جمع شدن، اون والی هم حرکتش متوقف کرد و آمد پیش امام صادق. امام صادق فرمود نه تو برو، تو معطل نشو. فرمود نه، چون باشه معطل نظم به هم میخوره، برای اینکه روز هشتم از مکه باید حرکت کنن، برن روز ترویه است و اینا، و بعد برن روز نهم پیش از ظهر همه در عرفات باشن، بعد از ظهر حرکت کنن، همشان شب در مشعر باشن، صبح حرکت کنن، صبح روز دوم به منا برن. خب این یک حرکتی است که باید نظم در اون مراعاتش کامل دیگه. مردم هزاران نفرن دیگه. امام صادق به ایشان فرموده تو برو، معطل من نباش. امام حالا معذره که امام باید چه رو بره، امام صادق به او میگه امام، یعنی به عنوان که اون والی و سرپرست و ججه. بله حضرت فرمودن که حین سقوط عن البغله وقوف اسماعیل فرف علیه السلام رأسه علی، حضرت سرش رو بلند کرد به طرف همون حاکم، ان الامام اذا دفع دم یکن دو ان یقف، امام که حرکت کرد، مردم حرکت کنند دیگه، عرفات حرکت کنند برای مشعر، شب باید در مشهر باشن، صبح حرکت کنن برای منا. ان الامام زتبل در نکنه ان یقفه الا بالمزدلفه، تو باید بری فقط در مزدلفه، به همون مشعر میگن، در مشعر بمان. ببینید اون کمزه کلمه امامه، امام صادق علیه السلام به اون شخص امام تعبیر میکنه، منظور از امامان کسی که مدیریت اون چیزا داره، اون جمعیت داره. بنابراین معلوم میشه هر همیشه مدیر لازم داره، مدیرش هم خب امام معصوم از نظر ما نشد، تقی عادل. بقیه بحث انشاءالله فردا بحث میکنه.